أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان کلام محقق اصفهانی بود در بحث تصویر جامعی که مرحوم آخوند علی القول بالصحیح فرمود. کلام محقق اصفهانی مشتمل بر دو شطره که بخش عمده‌ای از شطر اولش گذشت. شطر اولش مربوط بود به تقییم کلام مرحوم آخوند و بیان و نکاتی که مربوط می شد به مشکلات حرف مرحوم آخوند و تحلیل حرف ایشان، و شطر دوم از کلام ایشان مربوط می شد به تحقیق و مختار ایشون در مسئله، یعنی تصویر جامع علی القول بالصحیح. نسبت به شطر اول از کلام که اشکالات کلام مرحوم آخوند بود، که مرحوم آخوند تصویر کرده بود جامع رو یک عنوان بسیطی که این عنوان بسیط به تعبیر خودش عنوان منطبق بر فعل مکلف، پس بنابراین این جامع اولا امر بسیطیه، وحدانیه، و بعدم این جامع بسیط معلول فعل مکلف نیست، چون مرحوم آخوند میخواست مبتلا به مشکل تمسک بحث اصل در اقل و اکثرم نشه، با تحفظ بر مبنای مشهور که در اقل و اکثر در علی القول بالصحیح قائلن به این که در شک در اقل و اکثر مورد مجرای براعته، اینم میخواست برش تحفظ کنه، جامعی رو تصویر بکنه که اون جامع به گونه‌ای باشه که مانع از جریان اصل براعت در اقل و اکثر ارتباطی هم نشه، ولذا ناچار بود مرحوم آخوند قدس سره این گونه تصویر بکنه که موضوع له جامع بسیطی که متحد با فعل مکلفه و منطبق بر فعل مکلفه، یعنی و نه معلول فعل مکلف، معلول فعل مکلف نبود بلکه متحد و منطبق بر فعل مکلف بود. این جامع رو مرحوم آخوند قدس سره تصویر کرد. مرحوم اصفهانی قدس سره از این جامعه مرحوم آخوند در حقیقت دو جواب اصلی ایشون از کلام مرحوم آخونده فرمود: اولا لازمه این کلام شما اتحاد مقولات متعدده، چرا که صلات مرکب و متشکل از مقولات متعدده، مقوله کیف و عین و نمیدونم مقوله فعل و خب اینا امور متعدده. شما که میگید صلات وضع شده بر یک جامعی که امر واحد بسیطی که اون امر واحد بسیط مقولی متحد با فعل مکلف، خب فعل مکلف که عبارت از مقولات متعدده، رکوع و سجودش یه مقوله است، اذکارش یه مقوله است، مقوله فعل داره صلات، حالا اگر نگیم جوهرم جزئشه، و خلاصه چطور میتونه مقولات متعددی که در یک جا جمع شده امر واحدی منطبق باشه بر این مقولات متعدد؟ بله شما جامعه اعتباری میتونید فرض کنید، جامعه اسمی، اما این که بخواد جامعه حقیقی و این مقولات متعدد حقائق متعدد متباین بخواد وجود واحد، وجود واحد یعنی حقیقت واحده، و الا یک شیء واحد هم بتونه حقیقتی باشه هم حقیقت دیگری باشه، یعنی مقولات متباین، این که اصلا گفتنی نیست، معقول نیست که شیء واحد مقولات متعدد باشه، چون به تعبیر مرحوم اصفهانی مقولات اجناس عالیه است، جامع نداره، و الا اگر جامعی می داشت همون مقوله بود. حالا به هر حال یعنی اگر بنا بشه که اون وقت همم از یک مقوله واحدهی که اونا به همه رو به اون برگردوندن باشه، و حال این که بین کیف مسموع که از کاره و بین مثلا مقوله اون حیات که ازش تعبیر میشه به خب اینا دیگه میدونم کیفه، اما بین کیف مسموع و بین این مقوله این تباین در حقیقت، هر دو رو اسمشو بذارید کیف، اصلا هر نهتا رو اسمشو بذارید عرض، بحثمون سر نامگذاری که نیست، فقط این امور متباینه بالحقیقت و ذات، یعنی حقائقی است که بینها تباینون، بین حقائقها تباینون، بین ماهیاتها اختلافون، نه اینکه اختلاف در اسامی فقط ملاک باشه، چون همش عرضه دیگه، اگه به این مقدار کافی همش عرضه، پس بین جوهر و عرض هم دیگه جامعه ایشون درست کرد دیگه. خب این که نیست، ولذا مرحوم اصفهانی فرمود که صلات چون مؤلفه از مقولات متباینه، شما این مرحوم اصفهانی چه چشمندی به خرج دادی که فرمود یک جامعه مقولی واحدی که منطبق بر مقولات متباین، اصلا این یک امر ناشدنیه یا مرحوم آخون، این اولا، و ثانیا حرف مرحوم اصفهانی این بود که حالا صلات رو همرم از مقوله واحده فرض کنید، یعنی صلات از اول تا آخرش رو همه رو فرض بکنید مقوله کیف مسموع، همش ذکره مثلا. خب ولیکن خب افعال متعدد تعددشو که نمیتونید این کار بکنید، نماز رکوعش غیر سجوده، رکوع اولش غیر از رکوع دومه، سجده اول غیر از سجده دومه، سجده رکعت قبل غیر از سجده رکعت بعده، افعال متعدده، پس صلات مرکبه. یا مرحوم اصفهانی همونطوری که در جلسه قبل گذشت، یا مرحوم آخون، شما اگر بگی که موضوع له در صلات عبارت از اون جامع مقولی متحد با افعال صلات، یعنی معناش اینه که مرکب صلاتی که عبارت است از امور متعدده باید شیئی باشه که بسیط و امر واحد برش منطبق باشه، لازمش اتحاد مرکب و بسیط، یعنی اینکه بساطت و مرکب عین هم دیگه، میتونه اتحاد بسیط و مرکب، بسیط مرکب، مرکب بسیط، و این همونی بود که عرض کردم از نصرانیت هم بدتر این قضیه، چون نصرانیت بدبختا میگفتن یکی و سه تا متحده، این معناش اینه که یکی و ده تا و بیستا متحده، واحد این بیستاست، بیستا این واحده، نمازی که چهار رکعت داره هر رکعتیش هم ده جز داره میشه چل تا، این اصلا میشه اتحاد واحد و اربعین، اونا بدبختا میگفتن اتحاد واحد و ثلاثه، مرحوم آخون سر از این جایی در آورده یه چیزی رو داره تصور میکنه که اتحاد واحد و اربعین. البته مرحوم اصفهانی خیلی مؤدبه به استادش، اینجوری لخت حرف نمیزنه، ولی به هر حال چون یه طبقه فاصله شده، خلاصه حقیقت حرف مرحوم اصفهانی اینه که اصلا اتحاد بسیط و مرکب که امر نامعقولیه، یا مرحوم آخون چه حرفیه شما میزنید، اینو میفرما. بعد یه نکته ای رو متعرض میشه، من در جلسه قبل دیگه اینو متعرض نشدم، توجه هم داشتم، اما خب حالا بد نیست تکمیلا للمطلب عرض بکنم، از باب دفع توهم ذکر میکنه. ایشون فرموده خیال نکنید که خب ما که در حقایق که داریم اتحاد بسیط و مرکب، خب اینم یکی از مواردش. کجا داریم؟ ایشون فرموده در کم منفصل. ممکنه کسی توهم بکنه در کم منفصل اتحاد کثیر و واحد دیگه، یک متر مؤلف از 100 سانتی متر دیگه. خب این کم منفصل، این یک متر با 100 سانتی متر غیر از اتحاد بسیط و مرکبه، غیر از اتحاد بسیط و کثیره. خب چه اشکال داره صلات هم از این قبیل باشه؟ صلات هم وضع شده بر یک عنوان بسیطی که این بسیط مؤلف در حقیقت از اون اجزای رکوع و سجود و تکبیر و اینها، همانطوری که یک متر مؤلف از 100 سانتی متره. مرحوم اصفهانی از این چند جواب میده، میگه از این قیاسا نکنید، از این حرفا نزنید. اولا ثانیا ثالثا حصیله اون که اون چه در کلام ایشون آمده میخوام عرض بکنم، خیلی نمیخوام در ریزش وارد بشم. ایشون میفهمد اولا این معنا اختصاص این قضیه کیفیت مثلا مؤلف بودن از امور کثیره امر واحد، این اختصاص به خود کم داره، کم منفصل داره، دومی دیگه نداره، مقوله دیگری نداریم که از این قبیل باشه. و جدای از این کلام اینه که شما اینو نمیتونید در صلات بگید. کم منفصل وجود عرضی داره، یعنی در آن واحد یک متر رو شما اینجوری میگیرید، میگید این متر واحد 100 سانتی متر تشکیل دهنده این متر واحده. اما صلات وجود طولی در زمان داره، شما نمیتونید در عرض واحد رکوع و سجود و همه رو در عرض واحد ایجاد کنید، شما در طول عمود زمان ایجاد میکنید و عمود زمان لام و حال شیء رو از همدیگه جدا میکنه. و اینی که میبینید اتصال مسابقه با وحدت، اون وحدت وحدت اعتباریه، و الا رکوع که انجام گرفت بعد میخواد سجده انجام بگیره، شما نمیتونید اون سجود رو با رکوع متحد به حساب بیارید مگر به اتحاد اعتباری که در طول زمان، و الا زمان از قبیل قاطعه. شما اجزا متدرجه در وجوده، خب وجودات رو از همدیگه جدا میکنه، قطع میکنه، یعنی جدا میکنه از همدیگه. ولو این وجودات جدا از همدیگه به همه متصلن، موالات هم در عمل شرطه، پیاپی این اجزا دنبال هم اتفاق میفته، اما این پیاپی بودن منافات نداره که وجودات مستقل از همدیگر در عمود زمان. علاوه بر تمام اینا مرحوم اصفهانی میفرماد که اصلا کسی تخیل بکنه، لا یتخیل عاقلون، این که صلات از قبیل مقوله کم منفصل باشه که از قبیل عرض اینجور، و بعدم میگه صلات از قبیل امر متکمم، نه از قبیل کم. کم وصف شیعه، شما وصف این طول رو میگید یک متر، صلات از قبیل وصف نیست، صلات از قبیل اون افعالیه که موضوع وصف قرار میگیرن. حیث اینکه صلات وضع شده بر اون حیث عرضی و وصفی، چون میگه لا یتخیله عاقل، صلات خود اون ذات افعالی است که به قول تعبیر ایشون متکمم، نه حیث کمشون. ما یک اون افعال داریم، اون افعال صفتی بخواد داشته باشه، صلات وضع نشده بر اون صفت و امر اتصالی و هیئت اتصالی این افعال. ببینید شما متر رو که اینجا میگیرید و میگید خب این کم منفصل، کثیر منطبق و امر واحد، بسیط منطبق بر کثیر. خب کلام اینه که اصلا در قضیه کم منفصل، قضیه متر اون حیثیت وصفی اینه، و اون حیثیت وصفی دیگه اجزایی نداره. اون حیثیت وصفی عبارت از اون اتصال این اجزا به هم دیگه، این عبارت از متر. اما شما هر ذات هر کدومو در نظر بگیرید به خودش جوهره. یعنی این که شما فرض بکنید یه پارچه متری یا یه متر آهنی تور رو در دستتون بگیرید، این که کم به منفصل نیست، این خودش آهن جوهره یا پارچه است جوهره. اونی که اون رو کم به منفصل ازش تعبیر میکنن، اون حیث وصف یک متر بودن و به اون اعتبار امر بسیطیه و به اون اعتبار دیگه اجزایی نداره، اجزای خارجیهی که شما فرض بخواید بکنید، بلکه عبارت از یک امر بسیطیست که تصور میشه یک جا. خب صلا که از قبیل کم منفصل، حالا ولو به حسب عمود زمان اتصال در افعال، صلات که این نیست. صلات عبارت از اتصال رکوع و سجود و قیام و تکبیره. صلات عبارت از نفس رکوع و سجود و تکبیره، نه حیث اتصال اینها. کم منفصل یک متر عبارت از اون حیث اتصال بین اجزاء متر که سانتی متر هاست، اما صلات که عبارت از اتصال رکوع و سجود نیست. بله اتصال و رکوع و سجود هم شرطه، اما حقیقت صلات که اون نیست. حقیقت صلات خود رکوع و سجوده، نه اتصال اجزاء صلات. تا بخواد صلات از قبیل کم منفصل باشه، ولی زا اینم رد میکنه. و بعد مرحوم محقق اصفهانی وارد اون بحث وحدت اثری میشه که در کلام مرحوم آخون آمده، به کلام متین قابل قبولی وحدت اثر رو هم توجیه میکنه. بعد مرحوم محقق اصفهانی، خب تا اینجا کلام مرحوم آخون رو دیگه رد کرده، فرموده یا مرحوم آخون جامع وحدانی منطبق بر امور متعدد و مرکبی که شما گفتی، این معنا یک معنای نامعقولیه و نمیتونه موضوع له این گونه باشه. بعد مرحوم محقق اصفهانی میگه که ما که حرفمون رو زدیم، البته قبلش هم ایشون اینو مطرح کرده که جامع عنوان، جامع مقولی ذاتی همینه بود که بیان شد، جامع مقولی ذاتی بسیط منطبق بر مرکب که معقول نیست. قبل از اینم مطرح کرده که جامع عنوانی هم ولو معقوله وضع صلات بر اون جامع عنوانی، مثل النهی عن الفحشاء والمنکر، ولی گفتنی نیست، به ذهن هیچ عرفی و به ذهن هیچ کسی که لفظ صلات رو مکررن استعمال میکنه بر اساس حق معناش خطور نمیکنه که معنای صلات النهی عن الفحشاء والمنکر باشه. اینم در حقیقت مرحوم اصفهانی از باب وجود ایهامی در کلام مرحوم آخون ذکر کرده، و الا یؤمن و محقق اصفهانی به این که مرحوم آخون منظورش از وضع برای جامع، جامع عنوانی نیست، بلکه همون جامع مقولی منظور مرحوم آخونده، و لذا مرحوم آخون استناد کرد برای اثبات مدعاش به قاعده الواحد لا یسر الا من واحد. ولیکن برای اینکه مرحوم آخون در تعبیرش همونطوری که در جلسه قبلم گذشت که آمده که این واحد موضوع له جامعی است که نسبت به فعل مکلف اختلافش اختلاف عنوان و معنونه، تا قضیه اصل براءت رو در اقل و اکثرش هم بتونه اجرا بکنه، این ایهام اینو میاره که پس بنابراین جامع، جامع عنوانیه، جامع عنوانیه به اصطلاح در مقابل جامع مقولی. مرحوم محقق اصفهانی میفهمه جامع عنوانی مثلا النهی عن الفحشاء والمنکر، به ذهن هیچ عرب و عجمی خطور نمی کنه که معنای صلات النهی عن الفحشاء والمنکره، به حیث این که اگر شیعی ناهی از فحشاء و منکر نبود دیگه صلات نیست. این هم ذکر می کنه. بعد از این محقق اصفهانی می فهمد یا مرحوم آخون، من که حرف خودم رو زدم و گفتم این جامعه شما امر نامعقولیه، ولیکن یا مرحوم آخون، این اشکال سومه یا چهارمه مرحوم آخون میخواد مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون باشه، یا مرحوم آخون، اگر جامعه رو علی صحیح تصور کردی، جامعه ام علی اعم دیگه هیچ مشکلی براش نخواهی داشت. معطل نشو یا مرحوم محقق آخون که شما بگی خب جامعه به اصطلاح فقط علی صحیح قابل تصویره و علی اعم قابل تصویر نیست. چرا؟ ایشون میفهمد اصلا شما اگر تعبیر ایشون اینه صحیح و فاسد در حقیقت عموما متداخلن، یعنی ما من صحیح الا و هو فاسد من شخص آخر. شما صلات اتم صلات رو فرض کنید، مثل صلات چهار رکعتی با تمام خصوصیات وظایف اختیاریه، خب این صلات از شخص مسافر باطل فاسد. خب مرحوم محقق اصفهانی میفهمد اگر بنا شد صلات وضع برای اعم، یعنی معناش اینه که صلات چه صحیح چه فاسد. شما جامعه مقولی تصور کردی، جامعه مقولی دیگه معنا نداره بگی که اگر این صلات از شخصی صادر بشه صلاته، ماهیتیه و مقولیه و یک حقیقتیه، از شخص دیگری چهار رکعتی از مسافر صادر بشه مقولت الاخرى، این که دیگه معنا نداره. اگر بنا شد، چون ماهیات به اختلاف امور اعتباری نیستن که به اعتبار صدورش از افراد و اعتبارات مختلف حقایقش متفاوت بشه، خب اگر بنا شد نماز چهار رکعتی این نمازه، چه از حاضر فرض شد نمازه، از مسافرم فرض شد صدورش نمازه، منتها فرقش اینه که از یکی صحیح از یکی فاسد. اگر بنا شد جامعه مقولی موضوع لفظ صلات باشه، دیگه مقوله به اختلاف مصادر و صدورش از افراد مختلف و اعتبارات مختلف که مقوله عوض نمیشه. ممکنه عنوانش عوض بشه اما حقیقت و مقولش که دیگه عوض نمیشه. یا مرحوم آخون، فوقش اینه یا مرحوم آخون، اگر میخوای بگی خب ما در باب به اصطلاح جامعه صحیح یک مشیری به اون جامعه مقولی داشتیم و اون النهی عن الفحشاء والمنکر، نهی از فحشاء و منکر میتونست، اینجا دستمون بسته است، ما جامعه بین صحیح و فاسد چه کار کنیم؟ باید چیزی داشته باشیم که اشاره بکنه به اون موارد مختلف متشابه. مرحوم محقق اصفهانی فهمید که کاری نداره، بیا من یادتون بدم اینو، اگر من که اصل حرفو قبول نداشتم، ولی اگر تا اینجا آمدید اینش به ذمه من. جامعه عبارت است از اون امر مقولی که اون لو صدر از مثلا فلانی کان ناهی عن الفحشاء والمنکر، نماز چهار رکعتی چه از حاضر چه از مسافر بناس علی القول بالعام هر دو صلاته، منتها خب جامعه بین این دوتا چیه؟ اون جامعه مشیری که میخواد حکایت بکنه از اون جامعه بین این دوتا، میگیم وضع شده صلات بر اون چهار رکعتی که لو صدر من الحاضر کان ناهیا عن الفحشاء والمنکر. خب شما درسته از شخص مسافری که الان داره چهار رکعت نماز میخونه میگید این چهار رکعت لو صدر از شخص حاضر کان ناهی عن الفحشاء والمنکر، درسته اینو بگید. شما از طریق این میتونید بهش اشاره کنید. افراد صحیح و فاسد به تعبیر مرحوم اصفهانی متداخلند، ما من صحیح الا و هو فاسد من شخص آخر و ما من فاسد الا و هو صحیح مثلا من شخص، حالا عرض میکنه اجازه بدید، و شما میتونید به واسطه اون اثری که در صحیح میتونست مشیر به جامعه باشه، اون اثر اثر فعلی بود، شما میتونید با اثر تقدیری اشاره به اون جامعه بکنید، بگید صلات وضع شده بر اون عملی که لو صدر از صحیح کان مؤثرن فی نهی عن الفحشاء و المنکر. ولو الان این آقا این عمل از او صادر نشده، از شخص دیگری صادر شده، پس باطله. صلات وضع شده بر یک معنایی که میخواد شامل صلات مستلقی هم باشه. خب کلام اینه که این صلات مستلقی از یه آدم سالم فاسده دیگه. خب میخواید بگید این اگر شخص سالم مستلقی نماز بخونه مصداق صلاته. چرا؟ بر این که این وضع شده صلات بر یک امری که لو صدره ولو از شخص مریض کان ناهیان عن الفحشاء و المنکر. پس این صلات استلقائی از شخص سالم هم صلات متصلات فاسده است. تا اینجا مرحوم اصفهانی آمده. خب اما مرحوم اصفهانی فرض کرده که ما من صلات فاسده الا وهو صحیح من شخصه. ایشون برگشته میگه نه، ما بعضی از صلوات داریم که از هیچ کی صحیح نیست، در عالم از هیچ کسی صحیح نیست دیگه، حتی شخص غریق و متوحل و اینام بالاخره از همونام یه صلاتی از اونا صحیح نیست دیگه. یک ادنایی صلات داره که بالاخره یه ذکر و اینا، صلاتی که فقط فرض کنید یک اشاره چشم باشه، نه ذکری، نه تکبیری، نه قرائتی، فقط یه ایمایی. حالا اگر بناس اینم بخواد وضع برای عام معذور، ما میخواییم فعلا در صدد بحث این نیستیم که صلات وضع برای چی شده، میخواییم جامع ببینیم، جامعی که قابل تصویر باشه. اما وضع شده بر جامع یا وضع نشده اون بحث دیگره. ما میخواییم بگیم وضع شده بر عام معذور فاسد. اگر شما پیدا کردید یک فرد از صلاتی که از هیچ کسی صحیح نیست، میخواید تصویر کنید وضع برای اون رو، هم میخواییم بگیم ممکنه، نمیگیم واقعه، میخواییم بگیم ممکنه. میتونیم اینجوری تصویر کنیم، یا مرحوم آخون ولو مرحوم اصفهانی نفرموده، تصویر اینجوری میگیم اون فعلی که لو انضم الیه، مثلا اون افعال دیگه، کان ناهیان عن الفحشاء و المنکر. فرض اینه شما میخواید بگید مجرد ایما اینم صلات فاسده است، فقط مشکلتون اینه که چجوری بهش اشاره کنیم. اون جامعی که میخواد این فرد رو در بر بگیره مشیرش چه چیز باشه؟ میگیم مشیرش این باشه که لو انضم الیه، پنج جزء دیگه‌ای که حداقل از موارد صلاتیه که صحیح در عالم وجود خارجی میتونه پیدا بکنه، چون حداقل صلات صحیح 5 جزءه، مثلا نه حداقل صلات 5 جزءه، حداقل صلات صحیح 5 جزءه. خب حالا صلات 3 جزئی رو که فرض اینه صلات فاسده است، ما چجوری بین این و بین اون 5 جزئی جامع درست کنیم؟ جامع به اینجوری میگیم اون 3 جزء جامع بین مواردی که این سه جزء شامل بشه، این به این جور این سه جزء رو میبینیم که لو ان رم الیه دو جزء دیگه کان ناهی عن الفحشاء و المنکر. نه نه، یه فرض اینه که شما دارید بگید اونایی که اضافه داخل نیست، اونایی که اضافه داره که داخل در تسمیه نیست. فرض اینه که ما یک حداقل ارکانی رو فرض کردیم که بدون اونا که صلات نیست. این که حالا برمیگردش میگه نه، فرض اینه که در تسمیه حداقلی که دخالت داره، میدونیم مثلا میگیم سه جز، میگیم سه جز ای که سه جز جامع بین سه جز و 20 جز. مثلا این سه جزء ما چجوری ببینیم؟ تا حالا میگفتیم ناهی از فحشا و منکر 20 جزء و 10 جزء و 15 جزء با هم میدیدیم، اما این سه جزء که در تا حالا باز میگفتیم مثلا فرض بفرمایید که شامل 5 جزء هم که فاسده میشد، از باب اینکه این فاسد پنج جزئی یه نفر تو عالم پیدا میشد که نماز این پنج جزئی از او صحیح بود، خب میگفتیم ایبی نداره، این مصداق صلاته ولو اینکه از شخص غیر مکلف به اون صادر بشه. خب کلام اینه که مشکلتون اینه، حالا اون سه جزئی که هیچ شک در عالم پیدا نمیشه که با این سه جز اداء وظیفه بکنه و اینم فرضتون اینه که صلاته، اینو چه جوری ما داخل در تسبیح بکنیم؟ میدونم کلام این آقای من کلام اینه که حد اقلی رو ما فاصل سه جز داخل در تسبیح است. این سه جزئی که دارید شما فرض میکنید یک سه جزئیه که در همه صلوات عالم هست، منتها مشکلش اینه که از هیچ کسی این سه جز صحیح نیست، از هیچ مکلفی در عالم، فقط میخواد یه جوری به این اشاره کنید. خب شما یه حد اقلی رو در تسمیه دخیل دارید، حتی علی القول بالعام اون حد اقل رو که باید داشته باشید، منتها مشکلتون اینه که چجوری به اون حد به اون اشاره کنید. خب کلام اینه با... شما میگید نه ممکنه شما اصلا سه جز که چی، با یه جز هم اون قضیه لوی صدق بکنه، کلام اینه که با یک جز ولو لو صدق میکنه، اما کلام اینه که بنا شد یک حداقلی در تسمیه دخیله، منتها این حداقلی که در تسمیه دخیله چجوری به این اشاره کنیم، اشارهش از همین طریق قضیه شرطیه. مرحوم اصفهانی اشاره کرد به این که لو صدر این صلات چهار رکعتی من الحاضر کان صحیحن، میگفتید این صلات چهار رکعتی از شخص مسافرم صلاتون، منتها صلات فاسده. اشاره به صلات چهار رکعتی از مسافر به چه عنوانی بود؟ به عنوانی که لو صدر من الحاضر کان ناهیا عن الفحشاء والمنکر. حالا در اون فردی از صلات فاسده که از هیچ مکلفی در عالم صحیح نیست میخواید اشاره به اون بکنی؟ ما میگیم اشاره کردنش به همون بیانی که مرحوم اصفهانی راه رو ساده کرد، اینم با قضیه شرطیه، منتها شرطیه اونجا لو صدر من فلان، اینجا میگیم لو انضم الیه کذا. میگیم که این فرض اینه که برای صدق کافیه برای اشاره به این سه جز دو جزء دیگه اضافه کنید، میگیم لو انضم الیه دو جزء از اون جامع بین 20 تا جزء دیگه که دارید. میدونم سائر یعنی جامع دیگه، سائر جامع بین ما ادای این سه جزء از اجزایی که برای صلوات دیگر قابل تصویره، جامع اونا رو در نظر میگیرید، میگه جامع بین اون 20 جزء دو جزء از اون 20 جزء به این سه جزء اضافه کنید. هیچ کاری نداره که ما به خاطر این دستمون از وضع الالعام بسته باشه. نه دیگه، ما اشاره کردیم به جامعه حقیقی، جامعه حقیقی نه، جامعه جامعه بین رکوع و سجود قابل تصویره یا نه؟ خب ما میگیم لو انضم الیه جامعه بین رکوع و سجود. این تا اینجا کلام محقق اصفهانی قدس سره در ایراد بر مرحوم آخوند بود و انصافا حق مطلب را ادا کرد و تصویر مرحوم آخوند از جامعی رو که علی صحیح مرحوم آخوند عرضه کرد و شاید خودش رو مبتکر اینم میخواست مرحوم آخوند به حساب بیاره، مرحوم محقق اصفهانی باطل کرد این حرف. بعد از این خود مرحوم محقق اصفهانی دیگه از این به بعد خودش لخ میشه و وارد گود میشه که چه باید گفت. حالا خراب کردن حرف دیگری یه مرحله، نمیگم که آسانه ها، ولی تشیید و بنا یه مرحله سختریه. خود محقق اصفهانی قدس سره میفرماد و تحقیق، خوب دقت کنید. نمیدونم امروز چقدر فرصت داشته باشم بتونم کلام محقق اصفهانی رو در تحقیق جامع بین افراد صحیح بتونم تصویر کنم. فعلا هم علی صحیح به حالشون تصویر کنه. البته با این جامعی هم که ایشون یه تصویر میکنه علی اعم میشم بی قابل تصویره، ولی فعلا خلاصه علی صحیح با اون نکته‌ای که بعد اشاره میکنه. محقق اصفهانی قدس سره میفرما حق و تحقیق اینه که ما میتونیم جامع رو بین افراد صلات صحیح تصویر بکنیم. یه مقدمه ای رو اول تمهید میکنه، با اون مقدمه اینه که ایشون میفرماد معانی و ماهیات از یک طرف و وجود از طرفی دیگر، اینها متعاکسند در قضیه سعه و اطلاق، متعاکسند از این جهت که در ماهیات و معانی اطلاقشون منوط به ابهامه و در وجودات اطلاقشون منوط به تعبیرشون فرط در فعلیت، افراط در فعلیته. یعنی کلم از داد فعلیتن ازداد اطلاقن. ولی ماهیات و معانی اگر بخواد سعه اطلاق داشته باشه، این منوط به اینه که در ماهیات ابهام فرض کنید. به واسطه ابهام است که در ماهیات سعه و شمول ساخته میشه و به واسطه فرط در فعلیت و عدم ابهام در وجود سعه و اطلاق وجودی شکل میگیره. یعنی وجود کل ما کان فعلیت درش بیشتر، اطلاق و سعه شمول وجود بیشتر. یعنی در حقیقت ولذا میگن ماهیات حد وجوداتن، چون در حقیقت حدن یعنی بیان اعدامن، در حقیقت حد تعیین میکنن یعنی نبود اون وجود رو در سعه بیش از اون حد میخوان افاده کنن. میگن ماهیت حد وجوده، یعنی در حقیقت میخواد محدود کنه وجود رو. پس کل ماکان وجود شمول و سعه داشته باشه، این معناش اینه که پس بنابراین حدش باید کمتر باشه. به واسطه حد و محدودیت در وجود، وجود زیغ پیدا میکنه. پس شمول وجود منوط به افراط در فعلیت، هر مقدار فعلیتش بیشتر سعه وجود بیشتر. علی العکس من الماهیه، ماهیت اگر بخواد سعه و شمولش بیشتر باشه باید ابهامش بیشتر باشه، چون هر مقداری شما براش یه قیدی اگر بخواید فرض بکنید محدودیت دارید ایجاد میکنید. باید در ناحیه قید، در ناحیه ماهیت باید ابهام فرض بکنید، و الا اگر درش ابهام فرض نکنید بلکه تعینی فرض بکنید، این معناش تضییق در ماهیت در مقابل اطلاقه. پس اطلاق ماهیت به زیادت الابهامه، اطلاق در وجود به فرط در فعلیت و افراط در فعلیت. آره، هیچ، یعنی هیچ حدی نداره. اسم بس کرد، اسم نیست، حقیقت وجود خدا، حقیقت وجود خدا حدی نداره. چون اگر حد براش فرض کردید معناش اینه که ماهیت و هر شیئی که براش حد فرض کردید یعنی ممکن. خدا، خدا بودنش اینه که لا حد له، همونی که در روایات ما اشاره شده لا حد له. این سه بحث قضیه اون قضیه وحدت وجود نیست که خدا بر ماها منطبقه. معاذ الله عن ذلك، تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. سعه نه به این معنا که ما هم جزء خداییم که این عین کفره، نه، سعه وجود به این معنا که خدا حدی نداره. هم انسان حد داره، حدش ماهیتشه، حیوانیت و ناطقیتشه که اونو از گوسفند جدا میکنه، اونو از این فرش جدا میکنه، ولی خدای تبارک و تعالی حدی نداره. یعنی وجود نامحدود، نامحدود نه اینکه وجود منطبق بر این وجودات عین نقص و عین ضعف و عین تعلق، مثلا اینا خدا نیست، اینا بابا خرمان، اینا مخلوق خدا، اینها نبودن به حضرت عباس و بالعیان اینها حادثن، اصلا یک امر دیوانگی و فوق سفسطه است کسی اتحاد خلاصه واجب و ممکن رو، اتحاد وجود واجب رو، این اوهامیه که در کلمات عده‌ای از فلاسفه مطرح شده و خودشون هم خیال کردن یه چیزی فهمیدن و دیگران هم متهم یا به عدم فهم میکنن، یا معروف دیگه مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود پیش برخی از همین قائلین به وحدت وجود، خلاصه مطلب رو از اون تلقی کردم، بعد گفتم بیا اولا برای توضیح بدم ببینم که من مطلب رو خوب تلقی کردم. ایشون گفت که خلاصه همون مطلبی رو که او بیان کرد شروع کردم براش تقریر کردن به همون عبارات مرحوم آقای خوی هم که دیگه فنان در عبارت، خالق عبارت بود، شروع کردم براش توضیح و اینا. گفتن شما همینو گفتی؟ گفت آره، تو خیلی از خودم هم بهتر گفتی، بیشتر از این نبود؟ نه همین بود. آقای خوی فرمون گفتم که من خودم هیچی از اینا رو نفهمیدم، همه رو که هرچی تو گفتی گفتم، اما اینایی که گفتم یه امور باطلی رو سرهم کردم، هیچ حقیقتی نه. من بخوام بگم اینا رو مثلا یه حقیقتی بود نفهمیدم، به این معنا که اینا خیالاتی بود سرهم کردم تحویل شما دادم. حالا غرض اینه که منظور از این که وجود کلما افرت خلاصه در فعلیت، یعنی کلما این که حدش کمتر بشه، خب سعه وجود بیشتر میشه تا به جایی میرسه که ان لا حد له. خب لا حد له معناش اینه که هو الواجب المطلق، که وجود خدایی که لیس له حد خلاصه یحده، نه مکانی نه زمانی. خب بسیار، اما ماهیات سعش منوط به چیه؟ سعش منوط به ابهامه، یعنی به این معنا که هرچی قید درش کمتر فرض بکنید شمولش بیشتر میشه، اطلاقش بیشتر میشه. پس بنابراین ماهیات و وجود در قبال هم دیگه، سعه در اینها، این دو علل اکسن در تحقق، سعه در این دو در یکی به ابهام و در دیگری که وجوده به فرط در فعلیت. ماهیت کلما زاد فی الابهام زاد فی السعت و الشمول، وجود کلما زاد فی الفعلیه سعش بیشتر میشه، اطلاقش بیشتر میشه. اذا تمهد هادا، مرحوم محقق اصفهانی میفرماد که ماهیات علا قسمین، الماهیات الحقیقیه، الماهیات الاعتباریه تو ترکیبیه. اسم اعتباری نمیبره مرحوم محقق اصفهانی، اما حقیقتش اینه، ماهیاتی که مؤلف از امور متباینه. خودش قبل فرمود نمیتونه به اصطلاح مقوله مؤلف از امور حقایق متباینه باشه. پس این ماهیتی که اینجا داره ذکر میکنه، قسم اول ماهیات حقیقیه، ماهیات حقیقیه در مقابل ماهیات مؤلفه از امور مختلف یعنی اعتباریه. کلام ایشون رو مراجعه کنید تا انشاءالله تکمیل کنیم. الحمدلله رب العالمین.